الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین. با عرض سلام و ادب محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا، عرض تسلیت و تعزیت به محضر آن امام عالی مقام و شیعیان محبان آل محمد در این ایام محرم و همچنین شهادت جمعی از عزیزترین مردان مرد این سرزمین در میدان جهاد و مقاومت و در میدان علم و دانش. اونچه که امشب به خدمت عزیزانم عرض خواهم کرد با عنوان مثلث مقدس راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان و به نحو خاص عداوت و کینورزی با شیعیان آل الله در شیعه خانه امام زمان علیه السلام ایران اسلامی من. حدود 15 سال پیش بود، شایدم بیشتر، من یک دوره کلاس داشتم پروازی و به جنوب کشور می رفتم، به بندر عباس می رفتم و درسای رو داشتم و بر می گشتم. در یکی از این سفرها مواجه شدم با جوانی که از من سوالی کرد و سوالش این بود که علت این که دست از سر ما بر نمی دارند و با ما غربی ها دائم سر جدال دارند چیه؟ اگر ما می آمدیم روشمون عوض می کردیم، مثلا انتقادی درباره اونها، نقدی درباره اونها ارائه نمی کردیم، یا از مسیر رسانه هامون گفتگویی نمی کردیم علیه آنان، شاید آنها دست از سر ما بر می داشتن و ما زندگیمون رو می کردیم و مشکلی نداشتیم. خب در اون سالن و آن جوان و اون ساعت من جوابهایی رو براش تهیه کردم و به اجمال گفتگویی با او داشتم. اما شب وقتی که برگشتم به محل اقامتم، از همون شب من سعی کردم یک جواب مفصل برای آن جوان تهیه کنم، نه برای عموم جوانانی که این سوال در ذهنشون هست. و حاصل اون در واقع گفتگو و نوشتاری که اون شب آغاز شد، شد کتاب مثلث مقدس، راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان. البته بعد از حدود 15-16 سال لازم دیدم که بازنگری بکنم در یک سری از اطلاعات و آمار و ارقام که امیدوارم که در چاپ جدید این کتاب این دیگرگونی ها و تغییرات اعمال بشه. اما آنچه که باعث شد من امشب و یا همین یکی دو روزه دوباره برگردم با به این مثلث مقدس، حجمه ناجوان مردانه غرب و یهود بود. اسرائیل جنایتکار با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا به شیعه خانه امام زمان علیه السلام و مجموعه پادکست های هم تهیه شد که در این ایام از مسیر کانال های مؤسسه فرهنگی موعود عصر ارائه شد. همینجا هم عرض کنم که در حال حاضر ما وارد 30 سال از مجموعه فعالیت های مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر هستیم که امیدواریم همه آنچه که توسط دوستان و عزیزان و یاران اتفاق افتاده مقبول طبع مولا صاحب الزمان علیه السلام قرار بگیره انشاءالله. چرا غرب این همه علیه اسلام و مسلمین و جهان تشیع کین می‌ورزد؟ همینجا اشاره می‌کنم که یهودیت صهیونیستی جز یک بازوی عملیاتی برای غرب نیست. یعنی اگر کسی بخواد برای رژیم اشغالگر یک حیثیت مستقل ارائه کنه یا شناسایی کنه، سخت در اشتباهه. این رژیم جز یک آلت دست و بازوی عملیاتی غرب و یهود نیست. تأکید میکنم یهود، به خاطر اینکه یهود و یهودی اشرار یهود تنها اون جماعتی که در این باریکه کنار دریای مدیترانه اشغال کردند و مستقر شدند نیستند. اشاره به اشرار یهود، اشرار نشسته در لوژهای مخفی فراماسونری جهانی هستند، اعضای ایلومیناتی هستند و کسانی که به عبارتی گردانندگان اصلی غربند و از رژیم اشغالگر به عنوان یک ابزار برای اعمال قدرت در منطقه ما در واقع استفاده می کنند. این نکته اول. نکته دوم عبارت از اینه که هر بهانه‌ای که اعلام کنند برای آنکه باعث بشه که اینها بخوان هجومی به منطقه ما بیاورند، در واقع بافته ذهن رسانه ایست. علت اصلی را بر زبان نمی آورند، یعنی مرملا نمی سازند که علت اصلی در واقع این هجمه ها چیست. تعبیری در جایی به کار بردم و این تعبیر که جنگ یهود و اشرار یهود با ایران اسلامی را یک جنگ تمدنی ازش یاد کردم. چرا اشاره کردم به جنگ تمدنی؟ اول عرض کنم که این جنگ تمدنی مربوط به این 12-13 روز نمیشه. بیش از 45 سال از سرآغاز این جنگ تمدنی میگذره. منظورم از جنگ تمدنی رویارویی در واقع دو حوزه فرهنگی و تمدنی شرق و غربه. دو حوزه فرهنگی و تمدنی. از عمر حوزه فرهنگی و تمدنی مغرب زمین که از قرن 16 آرام آرام آغاز شده، در قرن 18 به کمال خودش رسیده و در قرن 19 و 20 در هیئت یک تمدن تکنولوژیک خودش نشون داده، همین اندازه بیشتر نمیگذره. یعنی سرجم این حوزه فرهنگی و تمدنی بیشتر از در واقع 400 سال از زمان انعقاد نطفه در قرن اواخر قرن 15 قرن 16 تا صورت بیرونی تمدنیش در قرن 19 و 20 بیشتر از همین میزان نمی گذره. و امروز در واقع در هیئت یک تمدن تکنولوژیک نظامی ظاهر شده در ایالات متحده آمریکا در دوره خودش رو بروز میده. 1993 میلادی بود که یکی از نظریه سازان یا نظریه پردازان غربی، ساموئل هانتینگتون، در ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به عبارتی قرنی آغاز شده، قرن رویارویی تمدنی، و احساس خطر خودشون رو اعلام کردن که غرب و حوزه فرهنگی و تمدنی غرب در چالش بزرگی قرار میگیره با حوزه های تمدنی نوظهور. و در همون زمان اعلام کرده بودن که یکی از حوزه های تمدنی که برخواهد خواست و تمام قد در برابر حوزه فرهنگی و تمدنی غربی خواهد ایستاد، حوزه فرهنگی و تمدنی سرزمین های اسلامی است. حرف اصلی رو اون روز 1993 ما از زبان نظریه پردازانشون شنیدیم. این در واقع دریافته بودن که حوزه فرهنگی و تمدنی 400 ساله در تقابل با حوزه فرهنگی نوظهور مبتلای چالش میشه. علت این که این حوزه فرهنگ تمدنی غربی هم مبتلای چالش میشه فرسوده شدن، پیر شدن و تهی شدن از بنیادهای فکری و نظریه. فکر میکنم یک جلسه در همین مجموعه من از موضوع تفکر فرهنگ و تمدن صحبت کردم و در کتاب تفکر فرهنگ و تمدن سیر تحول تفکر فرهنگ تمدنم به تفصیل گفتم. یک حوزه فرهنگی تمدنی در سه مرحله پیش میاد. مرحله اول حوزه نظری و فلسفی و هستی شناسیش هست که ظهور میکنه. در مرتبه دوم وقتی نضج پیدا میکنه در حوزه فرهنگی انسانهایی رو تربیت میکنه مطابق آن حوزه نظری، و این انسانهای تربیت شده حوزه فرهنگی حاصل دستشون یک حوزه تمدنی میشه. و اینجا خواستم عرض کنم که غرب با پشت سر گذاشتن قرن 16 و 17 و ورود به حوزه فرهنگی در قرن 18 و ظهور در حوزه تمدنی مدرن یعنی مدرنیته در قرن 19 و 20 به آخرین مرحله حیات خودش رسیده. و معمولا هر حوزه فرهنگی و تمدنی چنان که به پیری و فرسودگی برسه، اگر در درون خودش به تجدید حیات فکری و نظری برسه ممکنه حیات دوباره‌ای پیدا کنه، وگرنه مستعد میشه در حوزه فرهنگی و تمدن نوین هضم بشه، حل بشه. لذا برگردم، وقتی گفتن که چالش روبروی غرب رویارویی با حوزه فرهنگی و تمدنی جدیدی است از جمله حوزه تمدنی مسلمانان، این در واقع اعلام این نکته بود که حوزه فرهنگی و تمدنی غربی به پیری رسیده، به فرسودگی رسیده، دست و پا میزنه، خلجان و هیجان داره. خلجان و هیجان محتضر نشانه حیات نیست، ممکنه محتضر در آخرین لحظه حیات دست و پا بزنه. این دست و پا زدن نشانه از حیات نیست، نشانه خروج روح و نفس از کالبده. حرکت و خلجان و هیجان تمدنی تکنولوژیک و نظامی در غرب نشانه پیری و فرسودگی در حوزه تمدنی است و آماده شدن برای فروپاشی. در جایی خود اونها عبارتی به کار بردن، عبارت پایان تاریخ. عبارت پایان تاریخ، عبارت برخورد تمدن‌ها جعل ما نیست، جعل مسلمانان و اندیشمندان مسلمان نیست، جعل خودشونه. اون زمان اعلام کردن که پایان تاریخ در واقع آغاز شده و به عبارتی منظورشان آن بود که عمر تاریخ غربی و تمدن غربی به پایان رسیده و در حال اضمحلال و سقوط قرار گرفته. اشاره میکنم که یکی از مهمترین دلایل خیزش جدید و رویارویی 40 ساله که ازش به عنوان جنگ تمدنی یاد کردم برمیگردد به این که غرب در معرض خلجان و هیجان یک محتضر قرار گرفته و در نتیجه وقتی میبیند در شرق، در مشرق زمین یک حوزه تمدنی دارد جوان میزند، بران است که قبل از آن که این جوان رشد کنه، نهال بشه، به بار بشینه، به میوه بشینه، او رو نابود کنه. پس یکی از مهمترین دلایل این جدال 40 و اندی ساله که امروز به اوج خودش رسیده، تلاش مذبوحانه باقی مانده های حوزه فرهنگ تمدنی مغرب زمین برای سرکوب کردن و از بیخ و بن کندن نهالی است که در شرق در حوزه فرهنگ تمدنی اسلامی داره خودش رو نشون میده. این یک بحث. چرا می جنگن و چرا ورود کردن به جنگ؟ دلایل ثانویه هم میشه برایش ذکر کرد. دلیل ثانویه در واقع عبارت از اینه که غرب به دلیل اینکه ذاتن مستکبره، شیطانت میکنه، نمیتونه شیطنت نکنه. ابلیس و جنود ابلیس اگر شیطنت نکنن از حیثیت اصلی خودشون توهی میشن. غرب استکبار میورزه و این استکبار جانمایه حیات اوست. خب این جریان استکباری وقتی که میبینه کشوری و ملتی در شرق در ایران داره به پا میخیزه و میخواد قد بکشه و خودشو در باشگاه قدرتمندان وارد کنه، بر نمیتابند، چون اینها اساساً مایل نیستن که در شرق یک کشور، یک ملت، اون هم ملتی که با سابقه تاریخی بلنده، بخواد به باشگاه قدرتمندان نزدیک بشه و در حوزه مدیریت جهانی دخالت بکنه، نظر داشته باشه در حوزه مدیریت جهانی. پس دلیل ثانویه، نه اصلی، دلیل اصلی رو عرض کردم. دلیل ثانویه این حجم عبارت از اینه که احساس میکنن رقیبی که غربی نیست، شرقیه، و شرقی هندویی نیست، ژاپنی نیست، ایرانی شیعی است، میخواد بیاد که در مدیریت جهانی قد برافراز، خودشو نشون بده، دخالت کنه و مستقل از باشگاه غربیان بخواد عمل کنه. میزنن و برون شدن که این کار رو انجام بدن. به عبارتی دومین دلیل که دلیل ثانویه بود این هست که نمیخوان رقیبی در حوزه مدیریتی داشته باشن از میان سرزمین شرقی. اما دلیل سومی هم که میتونم بهش اشاره کنم عبارت از اینه که ما در موقعیتی قرار گرفتیم که ژئوپلیتیک منطقه در غرب آسیا در حال تغییره و تمام کشورهای حاشی پیرامونی ما از ترکیه گرفته تا تمام حاشیه جنوبی خلیج فارس، اینها به عبارتی به دلیل آنکه فرمان برداری تام و تمام از غرب دارن، پذیرفتن که در ژئوپلیتیک غرب آسیا که در حال شکل گیری است و به عبارتی یک منطقه جدید و ژئوپلیتیک جدید تعریف میشه، مرزهای سیاسی جدید میخواد تعریف بشه، ایران مزاحمی است که تن به این ژئوپلیتیک جدید یا خاورمیانه جدید نمیخواد بده و چون عجله دارن که جغرافیای سیاسی جدید رو در غرب آسیا به اجرا بگذارند، باید یا ایران را به عنوان شریک بپذیرند که نمیپذیرند، رقیب نمیخواند و بنابراین میخواهند او را وادار کنند که در این چی؟ ژئوپلیتیک منطقه اطاعت کنه. سه دلیل به اجمال عرض کردم که این سه دلیل به ما میگه که به عبارتی غرب دست از سر ما بر نخواهد داشت. اما ادامه بدم مطلبم رو. سیبلی رو دارید میبینید. من ازش به عنوان سیبل دشمنی یاد کردم. چند دایره تو در تو. هرچه به بیرون بروید شرق بزرگ رو میبینید، دایره بزرگ، شرق بزرگ. شرق بزرگ از کجا آغاز میشه؟ شرق بزرگ از ضلع شرقی دریای مدیترانه آغاز میشه تا چین. یعنی از دریای مدیترانه شما بگیرید مرحله مرحله، کشور به کشور، بیایید شامات رو رد بکنید، عراق رو پشت سر بگذارید، ایران را، پاکستان را، شبه قاره هند را، کشمیر را و چین را. این حلقه بزرگ شرق. این شرق بزرگ در خودش حلقه خاورمیانه رو داره. در حلقه خاورمیانه حلقه کشورهای اسلامی، برخی از کشورهای شیعی مثل عراق و پاکستان و بالاخره نقطه مرکزی سیبل ایران. غرب با همه حوزه فرهنگی و تمدنی سابق و لاحقش، یک، با شرق سر ستیز داره که دلایلش عرض خواهم کرد. اگر دقیق تر بخواهیم عمل کنیم و ببینیم، با خاورمیانه کار داره و ساکنان خاورمیانه، به نحو خاص‌تر با کشورهای شیعی کار داره و به نحو تام و اتم به نقطه مرکزی این سیبل کار داره، یعنی شیعه خانه امام زمان علیه السلام. یعنی تیری را که پرتاب می کنند به شرق بخوره مطلوب اوست، به خاور میانه بخوره بهتره، اما مطلوب غایه او این است که به نقطه مرکزی این سیبل به عبارتی ورود پیدا کنه این تیر. حالا اولین پرسش که برای ما مطرح میشه، این مشرقی که ما ازش یاد میکنیم و دربارش سخن میگوییم کجاست؟ در روی نقشه عرض کردم که اگر دریای مدیترانه رو در نظر بگیرید، در این بخش شرقی دریای مدیترانه که الان این باریکی رژیم اشغالگر است، سوریه است، ترکیه است و غیره، از این نقطه به بعد دریای مدیترانه آغاز میشه تا به انتها که به تمام کشورهای اروپایی میرسه و در نقطه شرقیش ما مواجه با شرق بزرگ هستیم که به اجمال عرض کردم. مشرق زمین کجاست؟ مشرق زمین یک جغرافیای بزرگ خاکیست، یک جغرافیای وسیع فرهنگیست، یا یک تلفیق و امتزاجی از جغرافیای خاکی و فرهنگی توأم. از نظر ما وقتی سخن از شرق به میان میاریم و میگوییم مشرق زمین، صرفاً منطقه خاکی، زمین، آب از دریای مدیترانه تا چین نیست. بله، جغرافیای خاکی مشرق زمینه، اما در جغرافیای خاکی مشرق زمین یک حوزه فرهنگی بزرگ وجود داره. پس در جواب به پرسش از مشرق زمین، من عرض کردم که مشرق زمین یک حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی در این منطقه از زمین است با سابقه بسیار کهن. سابقه بزرگ، به اجمال سابقه را رد میگم و رد میشم و میرم. اولین و مهمترین حوزه تمدنی بر روی زمین در شرق اتفاق افتاده، در غرب نبوده. حوزه بزرگ تمدنی بین النهرین یا میان رودان 3500 سال پیش از میلاد مسیح. اگر شما 2500 سال هم بهش اضافه کنی، حدود 6000 سال از حوزه فرهنگی و تمدنی مشرق زمین میگذره. پس حوزه تمدنی بین النهرین، برگردید در این حوزه وسیع 6000 ساله شما ایران رو میبینید. تمدن‌های بزرگ ایرانی که از ایلامیان آغاز میشه، ایلامیان، مادها، هخامنشیان هستن، اینها حوزه های بزرگی رو تشکیل دادن، از بقیه صرف نظر میکنم تا در وقتم صرف جویی کرده باشم، تا اینجا دریابید که تمدن در شرق آغاز شد، تمدن جهانی در شرق آغاز شد در مشرق زمین با 6000 سال سابقه. و در این مشرق زمین 6000 ساله حوزه تمدنی ایرانی پررنگ خودشو نشون میده. شما اختراع خط رو در این منطقه دارید، پیدایش کشاورزی و شهرنشینی رو تو این منطقه دارید، جای دیگه نبوده. تدوین نخستین قوانین مدون رو در بابل قدیم دارید، قانون حمورابی. تجارت بین المللی رو شما در همین منطقه میبینید، جاده ابریشم. بنیانگذاری قواعد راستی و حقوق انسانی در اینجا ظهور پیدا کرده. به عبارتی اگر ما اشاره میکنیم نقش مشرق زمین در شکل گیری تمدن جهانی، به واقع همه آنچه که بعداً در هیئت تمدن قابل گفتگو هست در این منطقه شرقی اتفاق افتاده. پس ما درباره این سرزمین سخن میگیم، اما سخن من یه مطلب بالاتر از اینه. عرض کردم مشرق زمین اول منظورم فقط خاک و آب نبود در شرق دریای مدیترانه تا چین، بلکه درون این حوزه خاکی حوزه فرهنگی است. حوزه فرهنگی نمود پیدا کرده. اما یک لایه دقیق تر برید جلو، در مشرق زمین در این حوزه فرهنگی و تمدنی شما طلوع خورشید حقیقت قدسی رو میبینید، متمایز میکنه اون را. یعنی وقتی میگه مشرق زمین محل طلوع خورشید حقیقت قدسی است، یعنی محبت وحیه، یعنی محل انزال کتب آسمانیه، یعنی مجرای ارسال رسولانه، یعنی منبع فیوزات رحمانی و معنوی و اشراقی از اینجا به کل جهان پخش شده. قطب معناست، قطب معنویت. چنان که شما میدونید در جزیره العرب، در مکه، در مسجد الحرام، کعبه قطب زمینه. زمین از زیر کعبه کشیده شده و توسعه پیدا کرده، نه تنها از نظر سنگ و خاک صلبه، به این معنا که از این نقطه ساطع شده حقیقت آسمانی و رحمانی، وحی در اینجا نازل شده، کتاب ها در این منطقه اومدن پایین، رسولان در این منطقه مبعوث شدن. به عبارتی منبع فیوزات رحمانی معنوی اشراقی است که از شرق ساطع شده به کل جهان. مشرق زمین رو اینجوری بهش نگاه کنید، متوجه میشید که تفاوت در خاک نیست، تفاوت در جغرافیای آب و خاک و دریا و سیم خاردار نیست، تفاوت در واقع در ماهیت است، تفاوت در باطن است. باطنی که در اینجا ظهور کرده، باطن آسمانی، گویا مجاری است، کانال هایی است، دالان هایی است که زمین را به آسمان وصل می کند. محل تلاقی آسمان و زمین، نور آسمانی و حقیقت آسمانی و خاک در مشرق زمین اتفاق افتاده. پس از نظر کسی که مطالعات فرهنگی می کنه، وقتی از مشرق زمین یاد می کنه، مشرق به محل طلوع خورشید، نه خورشید شمس مستقر در منظومه شمسی، ظاهر خورشید مستقر در منظومه شمسی، حقیقت اشراق و نورانیتی است که از این منطقه ساطع شده. مصداق می‌خواهید؟ مصداق مصداقی بهتر و واضحتر از این که عموم انبیاء اعظام الهی در این منطقه مبعوث شدن. حضرت آدم علیه السلام در مشرق زمین هبوط کرد و در بین صفا و مروه مادر و پدر همه ما فرود آمدند، در عرفات همدیگر رو ملاقات کردند. حضرت نوح نبی در عراق کنونی بین النهرین، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در عراق امروزی. من در یک جایی اشاره کرده بودم که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ایرانی اند. بعضی ها تعجب کردن، خب چرا میگی ایرانی ها؟ گفتم به خاطر این که ایران بزرگ در شرق وسیع در واقع تا به سرزمین اور، به فلسطین، به بابل کشیده میشه، به بابل. در نتیجه ابراهیم خلیل الرحمن که از اور متولد شدن در سرزمین فراخ ایران کهن متولد شدن. حضرت لوط، حضرت اسماعیل، همچنان شما تا آخرین پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه در مشرق زمین. آنچه متفاوت میکنه مشرق زمین را از سرزمین های غربی، دلایلش رو عرض کردم، مصادیقش رو دارید میبینید، پیدا بکنید. از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نبی اکرم عیسی ابن مریم در کجا به دنیا آمدن؟ در بیت لحم به دنیا آمدن، در فلسطین به دنیا آمدن و در سرزمین شام تبلیغ میکردن. بعدن مسیحیت به غرب رفته، وگرنه در اینجا مبعوث شدن. در این منطقه رو به عنوان سرزمین پیامبران میشناسیم. مناطق مهمی که در خاورمیانه که عموم انبیا در این منطقه مبعوث شدن، مصر، یوسف علیه السلام، موسی بن عمران، هارون، عربستان، اسماعیل، محمد صلوات الله و سلام علیه، هم اجمعین، که این منطقه به دلیل اهمیت تاریخی و مذهبی به عنوان سرزمین پیامبران شناخته میشه. سرزمین، سرزمین پیامبرانه. حالا شما یک نگاه خیلی سریع بیاندازید و بیایید بیرون. این ایران کهنه، شرق بزرگه. شما سرزمین تحت سلطه هخامنشیان را ببینید، یعنی تمام مشرق زمین زیر نگین پادشاهان هخامنشیه. یعنی به عبارت دیگر شرق بزرگ در ایران کهن ظهور پیدا میکنه، ایران در شرق ظهور پیدا میکنه. چه ویژگی های تمدنی در ایران باستان دارید ببینید؟ ایران باستان ترکیب کارآمدی از مدیریت، هنر و فناوری، سیاست مدارا با همه ملل، پیشگامی در حقوق بشر، پل ارتباطی میان تمدن‌های شرقی و غربی. حوزه تمدنی ایران باستان با نقشه‌ای که نگاه کردید می‌بینید که گویا تمام مشرق زمین رو در شکم خودش جا داده. ویژگی های حوزه فرهنگی و تمدنی ایران کهن رو نمیتونم بهش بپردازم چون وقت مفصلی میبره. همین اندازه بدانید که نظام سیاسی و اداری پیشرفته‌ای که داشتن، پیشرفت های ویژه‌ای در علوم و فناوری داشتن در زمان خودشون، اقتصاد و تجارت گسترده با احداث جاده های بزرگ شاهی 2500 کیلومتر و فرهنگ و هنر بی نظیری که ما این هنر تلفیقی هنری رو در تخت جمشید و در بین النهرین میبینیم، با ادبیات و اسطوره ها و موسیقی و هنرهای عجیب غریب و قدرت نظامیگری و استراتژی های جنگی، به دلیل اینکه به عنوان یک امپراتوری بزرگ میخواستن در واقع قدرت خودشون رو حفظ و سیطره بدن، و مهمتر از همه آن که تأثیر ماندگاری بر سایر تمدن‌ها داشتن. اگر این ویدئو رو بتونیم ببینیم، ایران رو در گذرگاه تاریخ
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشمن زخمی سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم این شکوه پا بر جا رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشمن زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
و تمدنی شرقی که در سهم بزرگ و بخش بزرگیش ایران حضور پررنگ داره، ما در گذر زمان کوچک و کوچک و کوچکتر شدیم تا به الان که به 1,654,000 کیلومتر مربع خاک در واقع انحصار پیدا کردیم. اما اگر این سخن هم الان به دلم گذشت که عرض کنم، اگرچه از نظر جغرافیای خاکی ایران کوچک و کوچک و کوچکتر شد از اون حوزه بزرگ عصر باستانی تا به الان، اما اجازه میخوام به نوعی عرض کنم که خالص‌تر شده. بله خالص‌تر شده، یعنی در واقع اگر شرق را و مشرق زمین را در آن معنای حقیقی و باطنیش به عنوان محل ظهور خورشید حقیقت قدسی و اشراق فرض کنیم، در تمام صحنه بزرگ مشرق زمین سهم و بخش هایی از این معانی و معارف و فرهنگ اشراقی منتشر است. اما در ایران شیعه خانه امام زمان صلب محکم قوی و خالص حضور پیدا میکنه، چه در این سرزمین به عنوان شیعه خانه امام زمان علیه السلام است که حقیقت دین و دینداری و کتاب آسمانی، باطن دین، قرآن ناطق، ولایت و امامت حضرات معصومین علیهم السلام به ظهور و پیدایی میرسه و بقیه سرزمین ها سهمی از اون رو تنها در اختیار دارند. این سخن من به شدت بهش معتقدم و همین دلیل از این سرزمین جز به عنوان شیعه خانه امام زمان علیه السلام یاد نمی کنم. تقابل شرق و غرب با غرب هم ریشه داره، همچنان که دیدیم 6000 سال در واقع از حوزه فرهنگی مشرق زمین میگذره، در غرب هم با یه فاصله زمانی حوزه تمدنی شکل گرفت، اما از همون زمانهای اولیه تقابلی میان شرق و غرب اتفاق افتاد، تقابل فرهنگی و تمدنی. اشاره میخواهم بکنم که ای کاش این امکان فراهم میشد به ذهن و زبان دانش آموزان و دانشجویان و جوانان این سرزمین بیان میشد، میرساندیم که تقابل فرهنگی و تمدنی دیرینه به تقابل و رویارویی نظامی امروز رسیده. شما هرچه به عقب برگردید سابقه این تقابل تمدنی شرق و غرب رو میتونید ببینید، و به همین دلیل عرض میکنم این سوابق نشون میده که این تزاحم و تقابل تمام شدنی نیستند، چون از یک سمت به سمت دنیا، به سمت گیتی، به سمت جهان سکولار دارن میکشن، از زنکس هم بخواهن به سمت اشراق، نورانیت و حوزه فرهنگی و تمدنی باطنی دل و جان بخواد کشیده بشه، این دوتا هیچ وقت با هم به هم نخواهن رسید. تا روزی که به تمام معنی، به تمام معنی با ظهور کبرای حضرت منجی موعود، غرب و شرق در زیر تشعشع خورشید ولایت و امامت به یک پارچگی و به تمامیت برسد که باید صبوری کرد. اما سوابق دیرین تقابل تمدن شرقی و غربی رو ما از میان افسانه ها داریم تا واقعیت های زمینی و عینی، از روایات تاریخی و افسانه ای که درباره فیثاغورس و سفر فرضی فیثاغورس حکیم نماینده غرب، نماینده یونان به شرق داریم که برخی از مورخین قدیمی مثل هرودوت بهش اشاره کردن، تا به دوران جدید آموزهایی که در تقابل با هم بودن. وقتی که حکیم ارسطو در جستجوی شرق برمیاد تا بتواند به تعریفی برسد، به وجه تمایز میان شرق و غرب برسد، در جستجوی تفاوت فکری و فرهنگی شرقی و غربی، آفتاب درخشان و هوای گرم شرق را موجب رشد و توسعه این تمدن و بروز تفاوت هویت و مبانی دو تمدن شرقی و غربی میبینه. یعنی از روی حکمت و دانایی رسیده بودن به این که آنچه این دو حوزه فرهنگی و تمدنی را از هم جدا میکند، تفاوت در هویت و مبانی تمدنی شرقی با غربی است. و اون حکیم آفتاب درخشان را و هوای گرم را موجبی برای این قضیه می شناخت و از همون زمان هم رویکردهای ستیز جویانه داشتن. در این فراز از بحثم می خواهم به اجمال سابقه رویکردهای ستیز جویانه غربی ها علیه مشرق زمین رو اشاره کنم و تهمت هایی که به این سرزمین می بستن، تقابل ایدئولوژیک میان این دو منطقه که یونانیان خود را نمایندگان دموکراسی و عقلانیت و آزادی می دانستند و هخامنشیان را نماد استبداد شاهنشاهی، یا ارسطو در سیاست آسیایی ها را بند منش معرفی می کند و یونانیان را آزاد. بله آزاد بودند، آزاد از آسمان بودند، آزاد بودند از حقیقت قدسی، و شرقیان بسته بودند به حقیقت معنوی. اما جدا از اون جنگ های دراز مدتی هم اینها با هم داشتند، شرق و غرب، از همون گذشته اینها در جنگ و جدال با هم بودند، چون دو تا حوزه فرهنگی و تمدنی بودند. وقتی هم حوزه تمدنی و امپراتوری غربی در یونان شکل گرفت، با ایرانی ها درگیر بود، شکستی که یک بار ایرانی ها شکست خوردن، یک بار یونانی ها شکست خوردن، و یا آنکه بعداً تمدن غربی از یونانی ها به رومی ها منتقل شد، در جدال با ایرانی ها جنگ و جدال دراز مدت داشتند و این دشمنی سیستماتیک میان این دو تا حوزه در فرهنگ بود، در ادبیات بود، در هنر بود، در تاریخ نگاری بود و بعداً هم در حوزه شرقشناسی وارد شد. به عبارتی نتیجه میخوام بگیرم که دشمنی یونانیان قدیم و رومی ها یک جنگ تمدنی بود با این سرزمین، جنبه ایدئولوژیک داشت، جنبه تاریخی داشت، حتی جنبه نژادی و اقتصادی هم گرفته بود. به هر روی بعد ما در فاصله میان 2000 سال حوزه تمدنی غربی رو میبینیم، یعنی از زمانی که حوزه فرهنگی و تمدنی در مشرق زمین در بین النهرین شکل گرفت تا زمانی که در غرب حوزه تمدنی به وجود آمد، 2000 سال فاصله وجود داره که من فقط اسلاید به سرعت رد میکنم چون مجال گفتگو نیست. نویسنده کتاب یونانیان و بربرها می نویسه که می خواهم ثابت کنم که علت اساسی دشمنی عمیق و انکار ناپذیر یونان نسبت به حریف شرقی خود، ناسازگاری ریشه‌دار میان دو جهان بینی، دو گونه تفکر بوده، یعنی اختلاف‌های آشتی ناپذیری درباره رفتار آدمی و مأموریتش در جهان. به نظر من این عبارت تابلو بشه، نصب بشه، همه راز رو برملا میکنه. میخوام ثابت کنم علت اساسی و عمیق ریشه‌دار جدال میان غرب و شرق برمیگرده به دو حوزه فکری و جهانبینی، دو نوع هستی شناسی که این دوتا هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشن، ضمن آن که مأموریتی که برای انسان در جهان قائلن، شرقی ها مشرق زمینی ها یک مأموریت برای انسان در زمین قائلن و غربی ها چیز دیگری. در ادبیاتشون هم قشنگ نمود داره، نه تنها در بین اندیشمندان فلسفیشون، در حتی ما ایلیاد و اودیسه هومر رو داریم که یک اثر کلاسیک، یک اثر اسطوره‌ای و حماسی غربی است، یونانی است. ما میبینیم که تمامیت این ماجرای ایلیاد و اودیسه حول یک موضوع میچرخه، رویارویی میان یونانیان و شرقیان. چون جنگی که در میگیره، فیلم های سینمایی مختلفی هم براش ساخته شده. ما در اونجا ملاحظه میکنیم که نماینده یونانیان آشیل در برابر نماینده شرقی ها قرار میگیره، هکتور، و تمام خصومت و کینورزی خودش رو آشیل که نماینده غربی و یونانی است به هکتور شرقی نشون میده. و این صحنه رو فقط ببینیم و رد بشیم که خیلی حرف ها داره. این فیلم سینمایی قدیمی اما بارها و بارها پخش شده و خیلی گویاست. اون آشیل از آن سوی دریاها از یونان آمده به شرق، یعنی منظور ترکیه امروزی است، و در برابر هکتور قرار گرفته که سردار شرقی است. وقتی که در جنگ و جدال بر هکتور پیروز میشه، تمام نکبت و خصومت و کینورزی خودش رو نشون میده، عین همه آنچه که امروز آمریکا داره انجام میده. قیافه غربیه، با همون کینجویی های غربی، قیافه شرقی با موهای سیاه. صدا مناسب نیست.
Don't take my glory.
پس از آن که هکتور رو میکشه، با ناجوان مردی پاهای او رو به عرابه میبنده، در میان میدان رو زمین میکشه و تمامیت خصومیت خودش رو، خصومت ریشه‌دار یونانی ها رو به نمایش میگذاره. به عبارتی رویاروی شرق و غرب، رویاروی کهنسالی است که فقط در نقاط عطف مختلف تاریخ تکرار شده. جنگ های داریوش و خشایارشا با یونانیان در تنگه های بسفور و داردانل، لشکرکشی های اسکندر از همین منطقه به آسیا، جنگ های طولانی مدت بین ایرانیان و رومیان در عصر ساسانی، کسانی که در جنوب زندگی میکنن در غار شاپور، در قبل از آن که ما به کازرون برسیم، میبینن که بر بلندای اون در واقع نقاشی سنگین پیروزی شاپور اول بر والریان امپراتور روم به نمایش گذاشته میشه، که امپراتوری روم در برابر شاپور اول زانو زده و طلب حیات میکنه از او. به عبارتی همه این سخنان من داره به جوانی که متوجه نیست نشون میده که شما امروز با یه واقعه نوی روبرو نیستید که حالا آمریکا آمده مثلا اسرائیل رو به عنوان نماینده خودش انتخاب کرده با ما سر چه چیزی. همه اونها بهانه است. ریشه ها رو دارم نشون میدم از دوران جدید که آغاز میشه، دوران اسلام که آغاز میشه هم تموم نمیشه، یعنی پس از دوران کهن ما وارد دوران میانه میشیم. در دوران میانه هم جنگ های تبوک و موته در صدر اسلام سر همین منطقه جغرافیایی. آخرین سپاهیانی که انتخاب شدن قبل از رحلت رسول اکرم برای سفر به منطقه در واقع تاریخی غربی، رسول اکرم جوانی رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون انتخاب میکنن و میخواستن که این حرکت اسامه اتفاق بیفته، اما جماعتی در همون زمان با علارغم خواست رسول خدا با اسامه همراهی نکردن، گفتن یه فرمانده جوانه که اگر رفته بودن فلسطین در همون زمان به تمام معنی گرفته شده بود. اتفاق نیفتاد تا آنکه در قرن اول هجری جبل الطارق توسط طارق ابن زیاد فتح شد و بعد از فتح جبل الطارق وارد اسپانیا شدند و مسلمانان در اسپانیا مستقر شدند. قریب 700-800 سال حوزه تمدنی وسیع اسلامی اون زمان رو به وجود آوردن که در میان این ماجرا ما جنگ‌های صلیبی 200 ساله هم داریم. جنگ‌های صلیبی 200 سال ادامه پیدا کرد و بعد از این جنگ 200 ساله توسط صلاح الدین ایوبی که یک سردار مسلمان کرد بود خاتمه یافت. وقتی که ژنرال گرو فرمانده فرانسوی در سال 1920 مقاومت سوریه رو میشکنه، بر مزار صلاح الدین ایوبی حاضر میشه. اونهایی که قبلا رفتن زیارت دمشق و سوریه و زینبیه، در قبرستان حاشیه شهر قبر صلاح الدین رو میتونن ببینن یا دیده باشن. اون ژنرال فرانسوی میره بالای سر قبر صلاح الدین و میگه صلاح الدین ما برگشتیم، ما نوادگان صلیبی ها دوباره برگشتیم، نوادگان تو کجایند؟ به عبارتی میخواد بگه که در جنگ 200 ساله صلاح الدین در پایان ما را شکست داد، اما در دوران جدید ما دوباره برگشتیم. بله برگشتن. و در این برگشتی که ما داریم رویارویی است، اما یک نگاه کوتاه برگردین عقب میبینید که اسپانیا و اندلس وقتی فتح شد یک حوزه فرهنگی تمدنی به وجود آمد که رشک غربیان بوده. قصه شگفت اندلس در میان همه ساکنان سرزمین های اسلامی قابل گفتگوست. فقط باقی مانده است از عناصر تمدنی مسلمانان در اندلس. چیزی باقی، دانشگاهی بود، مسجدی بود و امکاناتی. بالاترین درآمد اسپانیا از توریسته. اگر توریسم رو از اسپانیا بگیرن میشکنه، اما توریست ها وقتی به اسپانیا میرن چی میبینن؟ باقی مانده تمدن مسلمانانی که چندین قرن بر تمام اسپانیا حاکم بودن بعد از گذر از جبل الطارق، که متاسفانه در اثر اختلافات حکومتی، گردانندگان، امیران، دیگر بار اسپانیا با تمام قدرت و شوکت در اختیار مسیحیان قرار گرفت و تمام اماکنش که اوج شکوفایی تمدنی اسلامی در اندلس بود، در علم و دانشگاه و معماری و پلسازی و مراکز دانش و مساجد و غیره و غیره. میخواستم به عرض کنم که آخرین وجهی که در شرق، آخرین بخشی از حوزه تمدنی مسلمانان در مشرق زمین، در امپراتوری عثمانی ظهور داشت که در دوران جدید با فروپاشی امپراتوری عثمانی، با دسیسه یهودی ها، با نفوذ یهودی ها در ارکان حکومتی عثمانی، فروپاشی اتفاق افتاد که اتفاقا مؤسسه فرهنگی بود کتابی در همین باره منتشر کرده، حاصل مطالعات جدی که چگونه شد که امپراتوری عثمانی سقوط کرد. یکی از دلایل اصلی سقوط امپراتوری عثمانی نفوذ یهودی ها در ارکان حکومتی عثمانی بود، و بعد از اینکه حکومت عثمانی منزعل شد، شرق به تمام معنی با حوزه فرهنگی و تمدنی خودش خداحافظی کرد. کشورها مستقل شدن، عراق به وجود آمد، سوریه به وجود آمد، فلسطین به وجود آمد و غیره و غیره، و از این زمان به عبارتی حوزه فرهنگی و تمدنی از مشرق زمین خارج شد. برگردید به اولین سخنم در اولین ساعت، جنگ تمدنی. حوزه فرهنگی و تمدنی مشرق زمین تا امپراتوری عثمانی به سمت غرب شرق دریای مدیترانه مستقر بود، اما در دوران جدید این حوزه فرهنگی تمدنی منتقل شد به غرب، دلایل قابل گفتگوه، و در نتیجه مشرق زمین با حوزه فرهنگی و تمدنی بزرگ خودش خداحافظی کرد، رفت در سایه قرار گرفت. باز هم اگر چه ما از نظر فرهنگی و تمدنی در سایه قرار گرفتیم، رها نکردن ما رو. در دوران جدید 200 ساله مبارزات ضد استعماری و آزادی بخشی که در کشورهای شرقی مسلمان اتفاق افتاد، مقاومتی که در برابر مدرنیته و سکولاریسم اتفاق افتاد، و احیاگری عصر جدید دینی مسلمانان که به انقلاب اسلامی رسید، ما با این مطلب امروز روبرو هستیم که بعد از چند هزار سال حوزه فرهنگی و تمدنی به غرب منتقل شد، طی 200 سال گذشته حوزه تمدنی مدرن جاری و ساری شد و تمامیت حوزه فرهنگی و تمدنی مشرق زمین رفت تو سایه، تا آنکه در دوره جدید در قرن 20 در زمانی که حوزه فرهنگی و تمدنی غربی داره رو به کهولت میره، جوانهای حوزه فرهنگی و تمدنی جدید شرقی زده شد. محل انعقاد نطفه حوزه فرهنگی و تمدنی شرقی اسلامی ایرانی با انقلاب اسلامیه. باید اینها باهاش مبارزه کنند. چرا؟ چون میشناسن که اگر این نهال به برگ و بار بشینه چه بر سر حوزه فرهنگی و تمدنی غربی خواهد آورد. اجازه میخوام سخن خودم رو در همین جا قطع کنم، چون اگر وارد این بخش دوم بشم یک زمان مفصل لازم دارم. تا اینجا بحثم رو خلاصه کنم. ما مواجه با سوالی هست: راز کینجوی غرب علیه اسلام، مسلمین و شرق. مشرق زمین را تعریف کردم، حوزه خاکی مشرق زمین و حوزه فرهنگی مشرق زمین را تعریف کردم و نشون دادم که در حوزه فرهنگی و تمدنی مشرق زمین حقیقت قدسی و آسمانی نزول اجلال کرد و به جهان منتشر شد. تمدن و حوزه تمدنی در شرق متولد شد، قرنها تداوم پیدا کرد و کینجویی میان غرب و شرق گام به گام پیش آمد، دوره کهن را پشت سر گذاشت، به دوره میانه رسید و دوره جدید. و راز کینجویی برگشت کرد به حسادت و حرص غرب و غربیان درباره این حوزه فرهنگی و تمدنی، و در این نقطه عطف امروز جوانه حوزه تمدنی جدیدی در شرق. اما یکی دیگر از دلایل آن که غرب دست دست در این منطقه بر نمی دارد و خار چشمش هست، خاورمیانه و دارایی های آن است. اگر فرصتی پیدا کنم در جلسه بعد خاورمیانه رو معرفی خواهم کرد و ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله